أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث فقه سیاسی ما به اینجا منتهی شد که کاملترین نظام سیاسی رو اون نظامی دارد که توسط خالق جهان قوانینش گفته شده باشه و مجری او هم معصوم باشد که هیچ گونه تخلف عمدی نکنه، فراموشی هم نداشته باشه و اون چه که دستور دین هست و کامل انجام بده. روی این جهت نظام‌های جاری دنیا تمامش مورد خدشه واقع میشه. به جز اون نظامی که توسط خالق بشر گفته شده، البته معلومه که این صحبت ما نیاز به استدلال داره. اینکه ما اینجا بنشینیم و دیگران رو تخته‌ابو کنیم برای خودمون کافیه، اما برای مخالفین بیش از 200 کشور تو دنیا هست، اونا اقناع نمیشون با این صحبت ما، و چه بسا اونها هم همین صحبت رو نسبت به ما بکنن. وقتی ادعا باشه بدون دلیل اینطوریه. بنابراین ما برای اینکه صحبتمون متقن باشه و کامل باشه باید فکر اقناع مخالفین رو هم بکنیم. اونها مخالفین ما به فکر اقناع ما نیستن و این کاشفه از اینه که یا جاهل به جهل مرکبن، نمیدانن که نمیدانن، و یا اینکه متعمدن میدونن که اگه بیان با ما صحبت بکنن محکوم به شکست هستن. این رو از این جهت میگیم که حداقل ما صحبتمون رو کامل بیان کنیم. خب لازمه کامل کردن صحبتمون اینه که باید بحث خداشناسی بکنیم، اثبات بکنیم که خدای متعال وجود دارد. بعد باید ثابت بکنیم این پروردگار انبیایی رو فرستاده برای نظام زندگی مردم. اینا رو باید ثابت بکنیم. همچنین بعد باید ثابت بکنیم قرآن این کتاب آسمانی است. تا اثبات نکنیم خب مخالفین اینا رو قبول ندارن. مشکلی نیست، ما آمادگی داریم اینا رو اثبات بکنیم، لکن اینکه انتظار داشته باشن که تو درس خودمان بیایم علوم دیگر رو اینجا بخوایم مطرح بکنیم، این انتظار بی جایی است. لذا فعلا کلی میگیم، به اصطلاح منطقیین به عنوان اصول موضوعه ازش یاد میکنیم. اون چی که در علوم دیگر ثابت شده اینها رو به عنوان اصول مسلم ازش استفاده میکنیم و اینجا ازش نتیجه میگیریم. نتیجه که میگیریم همین بود که اول صحبتم عرض کردم که با توجه به اثبات خدا و پیامبر و قرآن و امام و قوانین دین، بعد میگیم بهترین نظام سیاسی اون نظامی است که همون خالق بشر که ما را آفریده و میدونه موانع ما چیه، نقاط قوت ما چیه، او که میداند او هم باید قوانین رو برای ما وضع بکنه. بعد از که قوانین رو وضع کرد، باید مجری هم مجری معصومی باشه، و اگه بخواد خطا بکنه چه عمدی و چه سهوی. عمدیش که خیلی واضحه، خواد عمدن قانون پروردگار رو پیاده نکنه، و سهویش هم اینه که فراموش بکنه و مثلا یا خطا بکنه یا قانون دیگری رو اجرا بکنه، خب نظم جامعه به هم میریزه. چنانچه الان تو دنیای امروز ببینید چقدر ما مشکل داریم از این مدیرانی که تو کشورهای مختلف هستن، از رئیس جمهور آمریکا گرفته که اون رئیس جمهور قبلیش میگفتن روزی چند تا دروغ میگه، عددشو شمرده بودن تو یک سال بیش از 1000 تا دروغ گفته بود. خب اینه، وقتی شخص دروغ میگوید کارهای خلاف دیگه هم انجام میده، این چطور میخواد کشورشو به سعادت برسونه؟ البته اونجا مشکل دومی دارن و اون نقص قوانینشونه. خود قوانینشون هم قوانینیست که ناقصه، غیر از اوناش که از ما گرفتن، که در واقع از اسلام گرفتن. نه اوناش درسته، بخششو از ماها استفاده کرد، اما اوناش مخالف هست بلکه نقص خیلی توش هست، تو افکارشون، تو رفتارشون. نکته بعدی که اینجا باید توجه بکنیم، هفته گذشته هم یک اشاره ای کردم، اینه که حالا ما بهترین نظام رو گفتیم نظام اسلام هست، اون چیزی که خود پروردگار برای ما بیان کرده، و بعد هم گفتیم مجری معصوم علیه السلام. بعد از اینکه کامل ترین قانون بود، مجری هم معصوم بودن، آیا مردم بل اجبار میرن به سمت کمال، میرن به سمت اون جامعه مدنی و جامعه دقیقی که مد نظر اسلام هست؟ قطعا اینطور نیست. توجه به این نکته خیلی مهمه، چون خیلی از ماها روحانیون دیگران همینجا لغزیدن، از جای لغزشگاه‌های مهمه که یه توجه که انسان نکنه عقیدهش میره به یه سمت دیگه، و چه بسا نظام فعلی جمهوری اسلامی رو رد میکنن و ایراد رو به نظام میگیرن به خاطر کارهای حرامی که تو شهرها دارن انجام میشه. من اخیراً یه نامه ای رو یک روحانی برام نوشته، دم سرت باش همین، و مشکل از همین جاست. اگر یه فرصتی بشه نامشم بیان بخونید، که اصلا ببینید افکارای خلاف افکارهای پوچ بچگانه گاهی ما تعجب میکنیم، اما نکته همینه که بعد از اینکه نظام اسلام فرض کنید کاملترین نظام دیگه، اینی که حالا ما گفتیم الان نمیخوام اینجا اثبات بکنیم کلیات، چه میخوام نتیجه رو بگم، بعد از که قوانین کاملترین بود و بعد از که پیامبر هم شدن مجری که معصوم مطلقه، آیا تمام قوانین اسلام رو پیامبر تونستن پیاده بکنن یا موانع خیلی داشتن؟ یعنی بل اجبار مردم رو کشوندن به بندگی خدا یا خیلی ها تو روی پیامبری ایستادن و بیش از 80 جنگ تحمیل کردن بر پیامبر؟ بدتر از او زمان ائمه ما علیه مسلم. چرا میگیم بدتر؟ به خاطر زمان پیامبر حداقل حاکم هم خود پیامبر بوده. هم ببینید بعدش یه مرتبه 25 سال حاکم میشه غیر معصوم و شروع میشه بدعتهایی که گذاشته شد. اگه قوانین کاملی بود پس این بدعتها چیه؟ این که از خود در می آوردن بهش میگیم من دراری، بدعت یعنی احکامی رو وارد دین کردن در حالی که تو دین نبود، یا خارج کردن از دین در حالی که جزء دین بود. این چیه؟ مدعی هم بودن که حسبنا کتاب الله، و اگه کتاب کافیه پس این بدعت ها چیه؟ بیست و پنج سال گذشت، اون پنج سال بعدش که امام شدن مجری حکومت، این تیکه رو خوب دقت بکنیم که دیگه قوانین اسلام بود، مجری هم که معصومه، آیا توانستن تمام قوانین اسلام رو پیاده بکنن؟ آیا توانستن بدعتهایی که تو اون 25 سال گذشته شده بود رو بردارن، آدور اسلام خالص رو، اسلام ناب را برای مردم پیاده بکنن؟ تونستن؟ میگیم نه. رهبر آسمانی است، نظام هم نظام کامل آسمانی است که همه سعادت و بشر توشه، اما این معناش نیست که انسان اختیار ندارد و مجبور است که راه سعادت رو طی بکنه. اتفاقا به اینجوری که میرسه بحث حکمت الهی چیز دیگری است. خداوند حکیمه، اصلا جهان آفریده بر اساس این که همه مردم دارای اختیار باشن و با اختیار خودشان حرکت سعادت رو طی بکنن یا حرکت ضلالت رو. اینه که در همون پنج سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام میبینی سه تا جنگ بر امام تحمیل کردن. کیا؟ دشمنان بودن؟ کفار بودن؟ کفار که نبودن، بودید از همون مسلمان ها هستن، همون طلحه و زبیره، همین ها دارن جنگ جمل را میندازن، همین معاویه هست و یارانش که مدعیان ما مسلمانیم، البته مخفیانه میگفتن ما قبول نداریم اما مدعی بودن تو ظاهر. حالا خود معاویه که در واقع مسلمان نبود اما لشکری که آورده بود اینا خیلیشون که میگفتن ما مسلمانیم، نمازم که به ظاهر و خیلیشون میخونه، اونا چی؟ خب اگه نظام نظام سیاسی اسلام با رهبر آسمانی کافی باشد برای اجبار مردم، خب بعد همون زمان امیرالمومنین علیه السلام همه مردم رو مجبور میکردن به اینکه باید وایسید راه خداشناسی رو برید جلو. حق ندارید جنگ بکنید، حق ندارید شراب بخورید، حق ندارید ظلم بکنید به کسی، یکی که همه اینا رو بگیم صد تا حکم جاری بکنید. نیست اینطوری. امام معصوم علیه السلام اجازه ندارن، میتونن دا شمشیر میتونن بردارن میگن باید همه مسلمان باشن، اما اینطور نیست، بلکه ارشاد میکنن، نصیحت میکنن، شفقت و دلسوزی دارن نسبت به مردم، مردم رو بیان میکنن براشون، اما اجبار نه، به عمل که میرسه میذارن به اختیار خودشون. اختیار هم که میگیم بازی هر کسی نیاد تو ذهنش که تو جامعه چی؟ تو جامعه کسی حق نداره علناً تخلف بکنه، اون بحثش جداست، اونم یه دلیل دیگه داره. اما همین شخص جامعه رو ول کنه بره تو بیابون نماز نخونه، کسی کارش داره؟ روزه نگیره کاری؟ کسی کارش داره؟ یا بره تو خونه بیرون نیاد که بخواد دیگری رو تشویق به کفر بکنه، تو خونش بگه من نمیخوام ما رمضان روزه بگیر، یا دین اسلام کاریش داره؟ دروغایی که گاهی به اسلام میبندن اینه، نه اون نظم جامعه هست، مثل یه راننده میمونه. حالا اونایی که کشورهای کافر برای اونا اگه خواستیم مثال بزنیم باید رانندگی رو مثال بزنیم، تو همون کشورهایی که کافرن اگه راننده بره توی بیابون و بخواد اونجا هر جور میخواد رانندگی بکن، بوق بزنه، تون بره، یواش بره، هم تو وایسه، هر کار میخواد بکن، خود رو رو روشن بگذاره، کسی کارش نمیده. اما همچی اومد تو جامعه، وقت اومد تو خیابون سر چهار را میرسه یه قانونی رو گذاشتن، یه سرعتی رو گذاشتن، یه جا میگن این جا این خیابون یک طرف هست حق نداری برگردی، یک جا میگن اینجا حق نداری توقف بکنی، یه جا میگن اینجا حق نداری بوق بزنی بیمارستانه و همیتون. این باید حقوق جامعه هست که بخواد هوا رو آلوده بکنه خوبش اجازه نمیده، حق دیگرانو داری ضایع میکنی، خودت نمیخوای از حقت استفاده کنی نکن، اجبار نیست. بحث نظام هم همینه، نظام سیاسی اسلام وقت که میاد تو سطح شهر و جامعه و کشور این یک مسائل جدید داره، حتی ارتداد رو هم اینجا عرض بکنم یه مقدار از بحث خارج میشیم، اما خیلی از ما سوال میکنن که چرا خدا گفته مرتد رو اعدام بکنه، جوابش اینه که نه، مرتد تو وقتی بیان نکنه برای دیگران، تبلیغ نکنه، نگه من مرتد شدم، کسی اعدامش نمی کنه که. این مشکل از وقتیه که میاد به زن و بچهش میگه من مرتد شدم، من قبول ندارم، خود چرا به دیگری میگه؟ چرا دیگران رو میخوایی بکشی؟ خودت از نظر روحی کشته شدی، راه زلالت رو میخوایی طی بکنی، کسی کاری نداره که. بنابراین سوال بینید چقدر غلطه، میگه کسی که مرتد شده دارن اعدام میکنن، نخیر، مرتد بشه اما به کسی هم ور نداره، همین دلیلی که مرتد رو اعدام نمی کنه. از وقتی اعدام میشه که میاد دیگران رو، یعنی یه اسپره یه کسی برداشته میخواد دیگران رو چا کنه، بزنه دیگران رو بکشه و جلوشو میگیرن. اما یه اسپره یه تو خونه خواست به خودش بزنه خودشو بکشه، کارش ندارن. بعد دل سوزی میکنیم براش، دلو میسوزی براش، حتی کمکش هم میکنیم که خودکشی هم نکنه. اما این که بخوام تو سرش بزنیم و مجبورش بکنیم، نه، مجبوری که نیست. اصلا این بحث خیلی واضحه، اما نمیدونم چیه، گاهی افراد میان سوال میکنن جوابم گفته نشده از طرف روحانیون، گفته نشه، جوابای دیگه میگن، در حالی که اینه. روزخاری ها وقتی تو جامعه دارد علنی روز میخوره، خب داره چیکار میکنه؟ یکی دیگر هم تشویق میکنه به گناه، اینا جلوشو میگیره. اما اگر تو دستشویی اونجا آب کشید بالا خورد، کسی کارش داره؟ پس بینید مشکل مال روزخاری نیست، اینا اشتباهی نگیم، فقط مشکل مال تعدیه، ظلم به دیگرانه. بسه حجابش هم همینه، اگه تو خونه یه کسی جلو نامحرم بی حجاب رو هر غلطی میخواد بکنه، زنا هم میخواد بکنه، کسی تو سرش نمیزنه. بله ارشادش میکنیم، دلم میسوزه براش، اما وقتی میاد بیرون داره حق جامعه رو از بین میبره، داره خانواده ها رو متزلزل میکنه، داره جوان هایی که همه ازدواج نکردند و تحریک به گناه میکنه، در حالی که نمیخواد با اونا ازدواج کنه، یا خانوادهایی که ازدواج کردن رو دل سرد میکنه نسبت به همسرانشون وقتی جامعه رو نگاه میکنه. این مشکله اسلام، اینو اجازه نیه. اتفاقا خیلی هم دقیقه، این نظام سیاسی اسلام خیلی دقیقه و همه اینا رو ما استدلال برش میکنیم. خب حالا عرضم اینه، بعد از اینکه بهترین نظام رو داشتیم، یعنی نظام اسلامی که توسط خالق اومده، تمام نیازهای انسان رو میدونه، نقاط قوت رو میدونه، نقاط ضعف رو میدونه، احکام هزاران حکم گفته شده، مجری هم امیر المؤمنین علیه السلام هست، یک انسان معصوم هم. تا اینجاش خیلی دقیقه خوبه. سوال اینه، آیا حالا اسلام اجازه میده مردم رو مجبور بکنن به اجراء دستورات اسلام؟ نه، جبر نیست، بلکه ارشاده، نصیحته، حقایق رو بیان میکنه، بعد از که بیان کردن میگه لا اکراه فی الدین، چرا؟ قد تبین الرشد و الغی. این تبین همون بیانه دیگه، اون تو تبین لازمه، میگه خود به خود رشد و غی از هم جداست، اون تو مبینش امام معصومه، میان بیان میکنه، میگن هازا رشدون هازا غیون، بعد دیگه اکراه نمی کنن کسی رو که باید تابع رشد باشی، مگر بخواد ظلم به دیگران بکنه. یک کسی که تابع رشد شده، این آقا میخواد فریبش بده، نه، اسلام اینو اجازه نمی که شما خودت میخوای راه زلالت رو بری، برو، اما حق نداری دست یکی دیگه رو بگیری بکشونی هم به خودت، تبلیغ نکن، حرف نزن. بله اگه میخوای حرف بزنی بیا استدلال بکنی، مشکلی نیست، اونم دین اسلام خیلی آزادترین دین میدونی دین اسلامه که هیچ جا استدلال ترک نمیشه، حتی تو میدون جنگ در میرون اسلام دلیل خداشناسی رو میخواست، یه کسی گفت حالا این چه وقت این سوال کردنی امام فرمودن اصلا ما همه کارم برای همینه. اینا هم که اومدن با ما جنگ بکنن بر اساس همین دارن با ما جنگ میکنن. جای دیگه خبری نیست. جای دیگه وقتی میرید باشون صحبت میکنید حاضر نیستن بحث بکنن، حتی اهل تسنن. ببینید اینا پشت تریبونا حرفاشون رو میزنن، وقتی میگیم خب بیاید صحبت بکنیم با هم، توهین نکنید، ما رو تکفیر نکنید، داعشی نباشید که بقید بکشید، از این فکر بیاد بیرون، بیاد راجع به حقایق با هم صحبت کنیم، ببینیم حقیقت چیه. اگه شما حقیقت رو گفتیم ما تابع شما هستیم، اینطوری با شما حرف میزنیم، اما اونا با ما این حرف نمیزنیم، نمیگن اگر شما حق رو گفتید ما تابع شما هستیم. به اینجا که میرسه میگن نه، حالی چند تا حرام حرام میگن، حرام است تو مساجد شیعه بری، حرام است مجالس روزه بری، حرام است حرم ائمه علیه مسائی، حرام حرام در میارن، بعدم میکشن تا آمدن یکی مسیرشو دارد به سمت دیگه میکنه، اعدامش میکنه، گردن زدنشون تو عربستان و جایی خیلی هم فوریه، فوری گردن میزنه. همین الان که داریم صحبت میکنیم صدها نفر شیعه الان تو زندانهای عربستان بندگان خدا گرفتارن، عاقبتشون هم معلوم نیست چیه. ما در خانه بعضشون رفتیم، میترسیدن اصلا، بچه هاشون میگفتن وای نسید اینجا، دولت عربستان ببینه شما آمد اینجا دور برای ما هم مشکل رو پدرانمونو بردن زندان، تو صف و تو نوبتن که اعدامشون بکنه. بچه هاشون اینطور میترسیدن، ظلم اینطوری. این برای اینه که منطق ندارن، دلیل ندارن و میدونن پای منطق اگه اومد مشتشون بازه و محکوم میشن. اونایشون هم که میان با ما صحبت میکنن چندین بار متعدد اقرار کردن، گفتن شما به ما خیلی احترام میذاری، مهربان به ما هستی. یکشون با اینکه شیعه نشد اما خب خیلی صحبت ها رو ما براش کردیم، دست آقا مولوی ما به من توهین میکنه و من بهش رفتم سوالاتی کردم ازش به من توهین میکنه و من بهش گفتم چرا به من توهین میکنی، من سنی هستم، تو هم سنی هستی، چرا توهین میکنی، و من میرم پیش علمای شیعه اونا به من توهین نمیکنه، چرا توهین میکنی؟ بازم توهین میکنه. اینا رو به من میگفت که جالب، نباید به من میگفت چون آبروی مولویش نداشت میبرد، اما صریح به من همینا رو گفت. و نتیجه میخوام بگیرم بعد از اینکه نظام کامل بود، مجری هم معصوم بود، یک مصلحت بزرگی به نام اختیار انسانه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت معروفی که خدمتون اشاره کردم امروز حالا یه بخششو بخونیم، میفرمان که سی و چند تا، این عدد سی و چند تا رو من میگم، سی و چند تا بدعت رو امام اسم میارن تو این روایت و میفرمان من اگه میخواستم اینا رو اصلاح بکنم کسی با من نمیموند، همین اطرافیان من که اینا تو لشکر منن رهام کردن و میرفتن، کسی باقی نموند، اسلام از بین میره، با چکار بکنم؟ حالا اون روحانی که به من نامه نوشته بیا جواب این روایت رو بده. نعوذ بالله به امیر المؤمنین اسلام بگید شما 35 تا بدعت رو نتونستید کنار بذارید، پس برید کنار، بذارید اون قاسبین بیان. اینه فکر واقعا، اینه مسائل بدیهی رو اگر نگفتیم میگم یه روحانی یا عالم اشتباه میکنه و میره یه حرف دیگه میزنه، به اینجا میرسه. اجازه بدید ما همین مسائل در که خیلی روشنه، اما بگیم اینا را چون تو نگفتیم همین مشکلات پیش اومده. و نسبت به نظام خودمون هم همینطور میگه اگه این کارای حرام و رهبری یا مسئولی نمیتونن جلوشو بیان، خب برن که همون طاغوت بیاد. خب جوابش اینه، دو تا جواب درشت ما اینجا داریم. اولا امیرالمومنین برن کنار طاغوت بیاد، اولین اشکالش اینه که خدای متعال رضایتش به حاکمیت امام معصومه. مگه ما بنا نشد رضایت خدا را خالق رو بپذیریم؟ خدای متعال راضی به حکومت طاغوت که نیست. وقد امروا ان یکفروا به، این آیه 60 سوره نساء، مردم مأمورن یعنی واجب است براشون که کافر به طاغوت بشن. ما اجازه نداریم راضی باشیم به حکومت طاغوت، ما فقط راضی هستیم به حکومت معصوم یا نماینده او. این مشکل اول، اشکال اولی که به این آقا گرفته میشه که میگه اگه امام نمیتونن جلوشو بگیرن برن کنار. و برن کنار کی بیاد؟ طاغوت بیاد. اشکال اولش اینه که اون طاغوت خدا راضی نیست، شما هم نباید راضی باشی. اشکال دومش اینه که امیرالمومنین سلام اگه 35 تا چیزو نتونستن جلوشو بگیرن، خب 1000 تا حکم الهی هم جاری کردن، شما اونو نگاه بکن. اینطور نبود که هیچ کاری نکنن، که چندین برابر این 35 تا صدها حکم خدا را اجرا کردن. اگه برن کنار و طاغوت بیاد اون صدها حکم اجرا میشه یا نمیشه؟ نخه نمیشه. وقت چی میگی؟ دور دست و دست میزنی؟ یا برای این که بس یخته واضح تر بشه میگم بعد از اون 5 سال ها، این آقای روحانی رو دارم میگم، این آقای روحانی آیا بعد اون 5 سال حکومت بنی امیه که ادامه پیدا کرد توسط معاویه و بعدم یزید و اینا و بعد حکومت بنی العباس، آیا راضی هستیم؟ ائمه رو گذاشتن کنار، حالا چی شد؟ بهتر شد یا بدتر شد؟ یه قضاوت خیلی ساده، نمیخوام تجزیه و تحلیل بکنیم، اما این چیزیست که در صدر اسلام اتفاق افتاد. ما نباید بگیم یا علی شما 35 رو به دست نترسید که نازید، پس خوب شد که بچه هاتون دیگه حاکم نشدن. خیلی حرف بدیه این حرف ها، من مایلن که اینا رو ولو تای دلم خیلی ناراحته اینطور حرف بزنم، اما باید بگوییم اینا رو تا ببینیم الان یه عده‌ای هستن از حالا فریب خورده ها حتی تو قشر ما روحانی ها هستن که اطلاعات دینی سالمی ندارن، همین حرف ها رو به نحو دیگه میزنن. دشمن نفوذ میکنه تو بین ما ها، خیلی باید هوشیار باشیم. طلبه باید خیلی هوشیار، نور بصیرت باید تو وجودش باشه، تقوا داشته باشه تا دقیقا خدای متعال کمکش بکنه و حق رو بهش الهام بکنه. در صورت بعد از امیرالمومنین السلام دیگه امامان دیگر حاکم نشدن. آیا ما راضی هستیم به این؟ این دو تا مشکلی که گفتم ها یه بار دیگه تکرار میکنم. امامان حاکم نشدن یعنی از امام دوم تا امام یازدهم، یا بنی امیه بودن حاکم به زور یا بنی العباس. اولین اشکالش اینه که ما راضی به حکومت طاغوت نباید باشیم. دیگه اینا که روایت خیلی داریم که مقبوله یا مرد نه انزلره که دیگه تو حوزه اینا تو دستمونه. امام صادق علیه السلام فرمودن به ابن انزله که حرام است بری پیش این قاضی که توسط حکومت طاغوت منصوب شده، ولو حقت رو بگیری توسط این قاضی حرامه. برای چی اینو گفتم؟ میگن ولو حقت رو بگیری، زمین مال شماست، خونه مال شماست، دعوا داری میری پیش قاضی، قاضی که از طرف طاغوت منصوب است، اونم درست حکم میکنه، خونه شما رو حکم کنه، مال شماست و شما میری توش، از عمدن گرفتن این خونه برات حرامه. برای چی اینو میگن؟ اینا اصول مهم شیعه هست. حضرت همین آیه 60 سوره نساء رو خوندن، فهمدن در اینکه شما باید کافره به طاغوت بشی، رفته بهش مراجعه کردی، بعدم بهانه دینست که میخوام مالم رو زنده کنم. ده خود نه، این حرف کمونیستا بود که میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، شما به هدف برست وسیلش ولو حرام باشه. حرف اوناست. حرف خدا چیه؟ میگه هم هدفت باید حق باشه، هم وسیلت هم باید حق باشه. بعد حضرت فرمودن که به جای اینکه به اون قاضی مراجعه کنی به مجتهد مراجعه کن. این معلومه که دسترسی به خود امام گاهی نبوده، ولی من گفتم گیا از خود من بپرس. اما حضرت مجتهد رو بهش حق حکومت دادن، گفتن اون حاکمه بر شماست، من دارم حکومتش میدم. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من دارم این کارو میکنم، این مسجد حاکمی بر شماست، برید ازش این کار با اون قاضی نداشته باشید. یا صفوان که میدونید شطورشو به هارون داده، برید امام چه توبیخش کردن، فهمدن همه کارات خوبه سا یه کار اشتباه داری. گفت چی؟ امام حفظ فهمدن شطره تا اجاره دادی به هارون. گفت برای کار حرام که ندادم که، میخواستش برد مکه، اساسیشو میخواد بار شطور بکنه، من شطور دادم که اساسیشو بار بکنه. این خیال میکرد که شراب مثلا نیم برد، مثلا فرش میخواد ببره که تو را مثلا میخواد بنشینه چی. امام فرمودن که این که منظورم نیست، میدونم مکه میخواد بره، اما شما راضی هستی که این زنده باشه برد و برگردد اجاره شطرادو پرداخت کنه به میخوای اجاره بگیر یا نه؟ گفت بله. فهمدن مؤمن نباید راضی به زنده بودن طاغوت باشه. ببینید یه خط دارن یاد مؤمن میدن، مؤمن ها اینجا نشسته، نباید راضی باشه که نمیدونم نخست وزیر اسرائیل زنده باشه، اگر راضی باشه تو گناه او شریک، اون داره میکشد بچه ها را، اینم تو گناه او شریک. حضرت فرمودن نباید راضی باشی، باید آرزوی مرگ او رو بکنی. وقت میگو زنده باشه پول منو بده. علی ابن یختین رو امام بهش اجازه میدن تو حکومت طاغوت بمونه تا کار مسلمان ها رو حل بکنه، ولی بی اجازه حق نداره بایسته تو دستگاه طاغوت. این اشکال اول که حالا معصومی رفتن کنار، کار بدتر شد. طاغوت اومد رو کار، بنی العباس اومدن. مشکل دوم این که بنی العباس که اومدن دیگه 35 تا بدعت نذاشتن، رفت رو 1000 تا. ببینید چیکار کردن، اصلا میکشتن مرتب شیعیان، نه شیعیان، خود امام معصوم در رأسش خود امام رو میکشت، همه امامان رو کشتن. به خاطر چی؟ باید اینکه یک روحانی حالا بگید من راضیم که طاغوت حاکم باشه. اگه واقعا کسی این فکرش باشه باید تو قتل ائمه علیه السلام هم شریک باشه. میدونید هارون چقدر مسلمان کشته، چقدر شیعه کشته؟ منصوره میدونید چقدر شیعه کشته؟ تا یکی رو میگرفتن دیگه معلومه سر به نیستش میخوان بکن و کاری میکردن که اصلا پدر و مادرش خبر نداشتن از این بچه، که یکیش همین ام داووده که داستانشو حالا ما رجب در پیشه قصهشو برید ببینید. منصور اومد بچه این ام داوود رو دستگیر کرد با یه تعداد دیگه، تا آمدن اینا شیعه هستند و اعتقاد به اهل بیت علیهم السلام دستگیرن برد. این ام داوود این پیر زن گریه میکرد، گریه میکرد، اونقدر شبها دعا میکرد خوابش نمیبرد، تا یه موقعی اومد خدمت امام صادق علیه السلام. ظاهراً اول رجب بود، حضرت احوالشو پرسیدن، بغض به گلوش ترکید و شروع کرد گریه کن. پیر شده بود، داشت که میمرد، گفت آقا من دارم میمیرم، دارم آرزوم نه یه باید یه بچه‌ام ببینم، اصلا نمیدونم زنده است یا مرده. و حضرت همین اعمال هم داوود رو یادش دادن، فهمدن 13، 14، 15 روزه بگیر، اعتکاف رو بهش نگفتن. حالا ما زمینه اعتکاف میکنیم یه کار بیشتر میکنیم، اما اعمال هم داوود شرطش اعتکاف نیست. و مردمی هم که معتکف نیستن میتونن یه اعمال هم داوود اصلا اینه. حضرت فهمدن 3 روز روزه بگیر و روز سوم این آیات قرآن رو از ظهر بخون بعد از که نماز ظهر هستید خوندی، و بعدم اون دعای خاص که اسم اعظم توشه یادش دادن، گفتن این کار انجام بده بچه دو آزاد میشه. این انجام داد. اونجا منصور دوانقی تو بغداد خواب دید که بالاخره تو خواب تهدیدش کردن پیامبر که باید این آزادش کنه، دیگه از خواب بیدار شده. دقیقا همون وقت که این اعمال ام داودش هم شده بود، اونم اونجا از زندان آزاد شد و سوار اسب شد و سریع اومد مدینه با خدمت مادرش. اصلا مردم رو زیر پی دیوار میذاشتن. هارون الرشید توی یه مورد 60 سید رو تو زندان کشت، یک شب. ساداتی که اگه هر کنشون بودن الان میبینید نسلشون چقدر بیشتر از این بود، اما تو یک شب داستان داره دیگه. از شب تا صبح 60 رو گردن زد. اینا فقط ساداتش بودن، غیر ساداتش هم میزدن. معاویه بدتر از ایناست، معاویه بیش از اینا کشته است. معاویه میگفت هر کس یه روایت خون از امیرالمؤمنین، دیگه اینا رو هارون و اینا نمیگفتن. معاویه میگفت هر کس یه حدیث خون از فضائل امیرالمؤمنین گردنشو بزن. نامزد او به فرمون دارایی که تحت اشرافش بودن و میکشه. حالا ما چی تو بزازی باشیم به این؟ بگیم طاغوت بیاد. خب طاغوت اگه اومد دیگه به 30 تا بدعت راضی نیست که، اون به 1000 تا بدعت، یعنی هر چی بتونه میره جلو. معاویه میگفت تا این صدای اذان از این میزنه بالاست من ناراحتم. یه بار این جمله رو گفت، گفت تا صدای اسم پیغمبر رو میگفت و اینا رو میگفت من اصلا نمیتونم برشم. پسرش دیگه دیوانگی کرد و رسمن دیگه اون برنامه رو انجام داد که میدونید هم کعبه رو خراب کرد و هم امام رو به شهادت رسوند. حدیث در روضه کافی جلد 8 صفحه 58، چون یه مقدمه داره، مقدمه شما میخواستم رها بکنم، هم بعدا مقدمش هم مطالب خیلی عالی داره، برای خودمونم خیلی مفیده، حتی برای فتنه 88 مردم اینا مردم نمیخوام اینا رو توضیح بدم، اما خودتونم که دارم میخونم ببینید دقیقا این روایت امروز چقدر مفیده که فتنه 88 علتش چی بود. تو این روایت نظر میگن علتش دو تا چیزه، فتنه شروعش از دو چیزه. وقت بینید دقیقا همینطور هست یا نه، برید بررسی کنید. اول حدیث داره که از حمد خدا را به جا آوردند و ثنای پروردگار گفتند و بعد درود بر پیامبر رو گفتند و فرمودند الا ان اخوف ما اخاف علیکم خصلتان، بیشترین نگرانی من دو تا چیزه، اینو مواظب باشید، اتباع الهوا و طول الامر. ببینید این که میگه مجتهد باید مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، اون یه درجه بالاتره، اونجا میگه مخالفن، اینجا میگن همین تبعیت سوای نفسش نکنه، لازم نیست دشمنش هم باشه، همین مسبوت بذاره، همین اندازه کافیه. اما خب نیست، مجتهد به این کار نباید بسنده بکنه که هوای نفسش کنار باشه، بلکه باید غضب به هوای نفسش داشته باشه. خب بعد می فرمان تبعیت از هوا چه ضرری میزنه، اما اتباع الهوا ف یسد عن الحق و اما طول العمل فینس الاخره. و میدونید دیگه فراموشی آخرت که بلاهایی به دنبالش میره. باز یه تیکه شما رها میکنم، فرمان و انما بدء و وقوع الفتن، ابتدای وقوع فتنه از دو جا آغاز میشه، یک من احواء تتبع، دوم و احکام تبتدع. دو تا چیزه، وقتی انسان از هوای نفسش تبعیت میکنه، وقتی احکام بدعت گذاری یه چیزی که تو دین نیست میاره تو دین، هرچی میگه اینا جزء دین نیست جد همینه که میگه اینا هست که از آدم مقدمه چیل میکنن بر اون بدعت هایی که تو 25 سال اونا گذاشتن و فتنه هایی که درست کردن. چرا؟ چون هوای نفسش تبعیت میکرد، او رو حالا دست به سنوهای سید نماز بخونه، حالا یه آمینم بگفت، نمیدونم هی علا خیرن عمل حسش کنه و و یخالف فیها حکم الله. اگه یخالف رو بخونید مجهول بخونید حکم الله برده. خلاصه تو این هواهای نفس و احکام بدعتی است که مخالفت میشه با حکم خدا. بعد یک کسایی میان مجری میشن، رهبر میشن که اینا طاغوت هست. یتولا فیها رجالون، تو اون مخالفت با حکم الله کسایی میان عهده‌دار میشن و شروع میکنن، و ما باید راضی باشیم به این. الا ان الحق لو خلص لم يكن اختلافا ولو ان الباطل خلص اونم باز لم يخف على ذی حجا. ذی حجا صاحب عقل رو میگن، عبارت هم یه مقدار با هم متفاوته، یعنی اگر حق خالص باشه اختلافی نیست، همه پیرو بشن، اگر باطل هم خالص باشه اینا نمیگن اختلاف نیست، میگن اونایی که عقل دارن دنبال باطل نمیگن. لکن نهو، لکن الان این تو نی یو خضا من هازا زقسون و من هازا زقسون، یه قضیه از حق میگن یه قضیه از باطل میگن قاطی میکنن. ف فیمزجان، بعد فیجللان معن، پرده پوشی میکنن اینا. فهنالک یا سول شیطان علا اولیائهی، اینجاست که شیطان میاد مستولی میشه، وقتی قاطی میشه حق و باطل، فتنه از اینجاست. و نجلدین سبقت لهم من الله الحسنا، یه دلوته نجات پیدا میکنند. انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، پیغمبر فرمودند، من شنیدم ازشون، کیف انتم اذا لبستکم الفتنه، تو زمان خودشون فتنه نبود چون کفار میبدن جنگ میکردن، اما حضرت به امیرالمومنین علیه السلام میگن که شما بدونید فتنه براتون میاد چون خود مسلمان تو رو هم وای میسازن. کیف انتم اذا لبستکم الفتنه یربو فیها از صغیر، فتنه جوری میشه که صغیرتون فتنه بزرگ میشه، معلوم شد چند سال طول میکشه، 25 سال دیگه. یربو فیها از صغیر و یهرم فیها الکبیر، آدم کبیرم پیر میشه. یجر ناس علیها یا یجر ناس علیها، مردم رو مجبور میکنن به اون فتنه. و یتخذونها سنتا، بعد همون فتنه حالا میگن اینا سنت پیغمبر. فاذا غیر منها شیئون، منظورشون خودشونه، وقتی یه دونه این بدعتا بخواد تغییر پیدا کنه، بخواد جلوشو بگیرن، قیل قد غیرت سنت، داد میزنن میگن سنت تغییر پیدا کرد، سنت پیغمبر، بلکه دروغ میگن، سنت پیغمبر این نبود. وقد اتى الناس منکرا، در حالی که مردم منکر دارن انجام میدن، سنت که نیست، اما تا یکی میخواد این سنت رو جلوشو بگیره دادشو میره بالا. وقت از اینجا میگه سنب اقبله به وچهی، حضرت دورشون رو نگاه کرد، میرن از دشمنه کسی نیست تا حرف دلشون رو بزنن. اقبله به وچهی و حوله ناس من اهل بیتهی و خاصتون و شیعته، حضرت دیدن دوربرشون اهل بیتشونند و خاص از شیعیان. فقال، من یالا فرصت گذشت، انشاءالله این بخش اساسی روایت رو فردا خدمتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.